خیلی سخت، خیلی حساس بودم و آقا مصطفی بنده خدا هر کاری میکردم مثلا بخوان این وابستگی رو ایجاد کنم، من اصلا چیز نمیکردم، دائما مثلا وابسته برادر بزرگترم پدرم بودم. خب ما 6 ماه عقد بودیم، بعد از 6 ماه روز تولد آقا مصطفی 19 شهریور عروسیمون. بعد از عروسی که اومدیم خونه تقریبا تا فروردین ماه، من همش میگفتم دلم برای مامانم تنگ شد، دلم برای بابام تنگ شد، 2-3 تا کوچه فاصله بود. آقا مصطفی هم خیلی صبورانه با این چیزها کنار می اومد، یعنی خیلی انگار مثلا براش یه چیز عادی باشه. مثلا من صبح عروسی از خواب بلند شدم، برگشتم گفتم که من دلم خیلی برای مامانم تنگ شد، شروع کردم به گریه کردن. ما دیشب ساعت 3 شب رسیدیم، گفتم من دلم تنگ شد. بعد میگم رسمه مثلا تا 2-3 روز نمیرن خونه مادرشون و اینها، من نمیدونم چطور تحمل کنم. گفت نمیخواد تحمل کنی، زنگ میزنیم الان به مامان، میگی ما صبحانه میایم اینجا. گفتم مامانم داره صبحانه میفرسته. گفت بهش میگیم نفرسته، ما میریم اونجا. همون موقع که مثلا من داشتم، گفت سعی پاش آماده شد، خب به خودش زنگ زد به مامانم، برگشت گفت ما داریم میایم صبحانه خونت. مامانم با تعجب کجا میایید شما؟ بعد دیگه صبحانه رفتیم خونه مامانم، بعد همش میگفتن این رسم و رسومات غلط رو باید برداریم. اصلا هیچ وقت پایبند این رسم و رسومات نبود.
ساده باش، ساده باش، زندگی رو ساده بگیر تا هوای لحظه هات تازه بشه. خونه کوچیک و گرمت واسه عشق و مهربونی اندازه بشه. نظر دنیای قشنگ عاشقی گم بشه تو زرق و برق پولکی. ساده باش، زندگی رو ساده بگیر، تازه شه دلخوشیات یکی یکی.
همراهی مصطفی با خانم ابراهیم پور انقدر قشنگه که این همسر جوان تصمیم میگیره اونم با مصطفی همراهی کنه. تصمیم میگیره عاشقانه ها و دلبستگی های زندگیش رو فقط با مصطفی قسمت کنه و حالا کم کم اون عشق و دلبستگی شکل میگیره. علاقه به خانواده یک طرف و علاقه به مصطفی یه طرف دیگه.
6 ماه از عروسیمون گذشته بود، من از حوزه که اومدم دیدم آقا مصطفی روی مبل نشسته. تا اومدم مرگش گفتش که عزیز، گفتم بله، گفت بشین کنارم کارت دارم. اومدم بشینم، برگشت گفتش که میخواستم مثلا اون دورترشم، گفت بیا بشین همینجا نزدیک بشین، ما میخوام صحبت کنم. اومدم نشستم و شروع کرد، برگشت گفتش که از نظر شما خانواده یعنی چی؟ گفتم خب معلومه، مامان بابا بچه هاشون. تا اینو گفتم مثل کسی که برق گرفته باشه، یه فیلم همچی با چشمای دروش نگام که گفت خانواده یعنی چی؟ گفتم مامان بابا بچه هاشون. گفت خانواده یعنی من و تو و بچه هامون. گفتم نه مامان بابا بچه هاش. دیگه جفتمون هم طلبه شروع کردیم به مباحثه کردن، یه مثلا ما هم دیگه بحث میکردیم. انگار این تلنگر خیلی بزرگی بود برای من. دیگه شروع کردم از اونجایی با خودم کلنجار میرفتم که این حرف آقا مصطفی میخواسته یه چیزی به من بگه، پس بعد مثلا من اینو برای خودم انجام بدم. خیلی تلاش کردم که مثلا بتونم از اون وابستگیم از خانوادم کم کنم و به آقا مصطفی وابسته بشم. خب تمام این تلاشا به اینجا رسید که بهش گفتم به خاطر اینکه مثلا من بتونم این کار رو انجام بدم، بیایید یه ذره از خانواده ها دور بشیم. ما توی محل بودیم، مثلا 2-3 تا کوچه فاصله بود. بعد ایشون اول گفتم نه، و بعد برگشتن گفتن که باش اگه شما میگی دورتر میریم. رفتیم از مثلا کهند رفتیم اندیشه، دو بار بعد ماشین سوار میشیم تا میرسیدیم به خونه مادرم. دیگه وقتی رفتیم وسایل گذاشتیم، با اصرار تمام من بود این کار، وقتی وسایل گذاشتیم مادرم و مادر شوهرم که رفتن، دوباره من شروع کردم به گریه کردن که اشتباه کردیم اومدیم، من دلم برای مامانم تنگ شد. همون شب در خونه رو بستیم و رفتیم خونه مادرم. ولی خب این دور شدنه باعث شد که مثلا وابستگی من به آقا مصطفی هی روز به روز بیشتر بشه. محبت‌های آقا مصطفی هم اینها رو تشدید می‌کرد، یعنی دیگه باعث شده بود اصلا ناخودآگاه اتفاق بیفته که مثلا تمام وابستگیمو از خانواده‌ام بردارم بذارم رو آقا مصطفی.
تمام روز و شب‌هامو با رویای تو سر کردم، نمیتونم برم بی تو، نمیتونم که برگردم. تو که نیستی همه دنیا پر از دلتنگی و درده. چی میشد اون روزای خوب یه باره دیگه برگرده؟
حالا اونقدر مهربونیای مصطفی زیاده که خانم ابراهیم پور عاشق و دلبسته مصطفی میشه، جوری که یه لحظه هم نمیتونه ازش جداشه. اینجاست که میتونیم بگیم قصه غریبیه، قصه عشق. وقتی بیاد دیگه همه چی تمومه، همه زندگی برات قشنگ میشه، همه زندگیت فقط میشه یه نفر. و خانم ابراهیم پور همه زندگیش شد مصطفی.
خب میگم اون محبت های آقا مصطفی، رسیدگی هاشون، اصلا خصلتی که آقا مصطفی این داشت که هر چی محبت توی وجودش بود به زبونش جاری میکرد، و این که اصلا توی رفتارش و توی کلامش محبت داشت، اصلا ناخودآگاه آدم رو جذب میکرد. خب الان هم که دیگه دورتر شده بودم از خونه، بودم بیشتر کنار آقا مصطفی بودم، آقا مصطفی تو خونه بودن، اگه مثلا اگه سر کار میرفتم مثلا خب بیشتر با هم دیگه بودیم و اینها، همین باعث شد هی وابستگی من و آقا مصطفی بیشتر بشه. انقدی وابسته شده بودم که مثلا ما یه مغازه برنج فروشی داشتیم، از این بانکداری ها، یه مغازه خیلی بزرگی بود. بعد آقا مصطفی اونجا برنج و چای و اینا مثلا حالت عمده میفروختن، و من از حوزه که می اومدم سر کوچه خودمون پیاده نمی شدم، سر کوچه که مثلا مغازه آقا مصطفی بود پیاده می شدم، از تاکسی پیاده می اومدم تا مغازه، می رفتم پیش آقا مصطفی، بعد اینقدر می موندم آقا مصطفی مغازه رو ببندم با هم دیگه بریم خونه ناهار بخوریم، دوباره بعد از ظهر با آقا مصطفی می رفتم مغازه، بعدشم با هم دیگه دوباره برمیگشتیم خونه. بعد دیگه تمام دفتر کتابا و درسام همه رو می بردم تو مغازه. بعد دیگه خدا به ما فاطمه خانم رو داد. آقا مصطفی دیدن که مثلا با این شرایطی که الان مثلا وضعیت منه نمیتونه مثلا تو مغازه اذیت میشه، اومدم با این جعبه های چایی و گونی های برنج یه حالت اتاقه که کوچیک درست کردن
تو مغازه،
پشت وسایل. بعد یه فرشی پهن کردن که حالا مثلا وقتی من میرم پیششون نخوام رو صندلی بشینم یا مثلا جلوی دید باشم که اذیت بشم، برم اون پشت رو برای خودم استراحت کنم، چون اصلا نمیتونستن راضیم کنن که حالا مثلا من بخوام برم برای خونه و استراحت کنم. گفتم نه برام خیلی سخته، وابستگی به آقا مصطفی خیلی زیاد شده، کلا دیگه همه وقتم با خود آقا مصطفی میگذروندم.
خوشحال بودن از این؟
هم ایشون خوشحال بودن، هم خب من خودم خیلی دیگه احساس میکردم، احساس راحتی میکردم. بعد خب آقا مصطفی به خاطر اینکه علاقه زیادی وجود داشت، نمیدونم حالا چطوری میتونم این مطلب بگم، ببینی وقتی کسی رو خیلی دوست داری، وقتی اون خوشحاله تو هم خوشحال میشی دیگه. ما به این مرحله رسیدیم وقتی مثلا آقا مصطفی میدونم من خوشحالم از این که الان تو مغازه کنارشونم، با اینکه شاید اذیت میشدم مثلا از این که خانومشون اینجا باشه، ولی با این حال قبول میکردم مثلا به خاطر اینکه من اونجا باشم.
ای هم سفر جاده پر درد و غم عشق، من با تو گذشتم همه از پیچ و خم.
مهمون خانم ابراهیم پور همسر شهید مدافع حرم مصطفی صدرزاده هستیم و روایت های این زندگی باز هم ادامه داره. نظرهای خودتون رو از طریق سامانه پیامکی 30553 به ما منتقل کنید. تا یه عاشقانه دیگه، خدا نگهدار.
از گریه زهجران تو بارانیم ای دوست، کاش از غم دوری دل ما را برهانی، تا عشق تو در سینه من شعله برافروخت، جان و دل من سوخت، جان و دل من سوخت.
لحظاتتون آرام باشه دوستان خوب و همراهان گرامی رادیو معارف. روایت عشق رو با هم دیگه شنیدیم، مصاحبه با مادران و همسران شهدا. اما دوستان خوبم، در ادامه برنامه های این رسانه دینی میخواییم حیات طیبه رو براتون پخش بکنیم. مگه میشه اسم حضرت آیت الله بهجت رحمت الله علیه بیاد و توجهات جلب نشه؟ اینقدر این زندگی پربرکت بوده، اینقدر برای ما درس داره که ساعتها بشینیم پای درس زندگی حضرت آیت الله بهجت رحمت الله علیه، باز هم جای یادگیری داره. 20 دقیقه با حیات طیبه درخواست میکنم که همراه باشید، انشاءالله که مفید باشه براتون.
با گوش جان نوای تو را می توان شنید، صوت خدا خدای تو را می توان شنید. با گوش جان نوای تو را می توان شنید، صوت خدا خدای تو را.
حیات طیبه.
هر جا درخت علم و عمل سایه گسترد، هر جا درخت علم و عمل سایه گسترد، آنجا صدای پای تو را می توان شنید، آنجا صدای پای تو را می توان شنید، آنجا صدای پای تو را می توان شنید، آنجا صدای پای تو را می.
بسم الله الرحمن الرحیم. سپاس خدایی را که سخنوران از ستودن او عاجزند و حسابگران از شمارش نعمتهایش ناتوان و تلاشگران از ادای حق او درمانده. صلوات و درود بر محمد مصطفی و اهل بیت مطهرش و سلام به شما شنوندگان ارجمند رادیو معارف.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.
معارف جیان گرامی، با برنامه ی حیات طیبه در خدمت شما خوبان هستیم. همونطور که میدونید برنامه ی حیات طیبه به معرفی علمایی از جهان تشیع اختصاص داره. ما در این برنامه به بررسی حیات طیبه مرجع تقلید معاصر و معلم بزرگ اخلاق و عرفان مرحوم آیت الله العظما بهجت پرداختیم. برای آشنایی با ویژگی های اخلاقی اون مرجع تقلید دعوت میکنیم به توضیحاتی که مرحوم آیت الله ریشهری بیان کردند توجه بفرمایید.
حضرت آیت الله بهجت رضوان الله تعالی علیه یکی از آیات بزرگ الهی و یکی از نوادر تاریخ معاصر بودند. یه روایتی هست از امام صادق علیه السلام که می‌فرماید طبق نقل: لا یقدر الخلائق علا کنه صفت الله و علا کنه صفت رسول الله و علا کنه صفت الامام و علا کنه صفت المؤمن. که در این روایت امام تصریح می فرماید که تنها خدا نیست که قابل تعریف نیست و حقیقت خدا رو نمی شود شناخت، همانطور که خدا رو نمی توان به کنهش پی برد، به کنه معرفت پیامبر هم نمیتوان پی برد، کنه حقیقت امام را هم نمیتوان شناخت. بعد نکته اینجاست که میفرماید مؤمن هم همینجوره، مؤمن هم قابل تعریف نیست حقیقتش. در واقع میتوان گفت که این حدیث به این معناست که وقتی انسان مجلا و مظهر حضرت حق شد، خلیفه حضرت حق شد، به این نقطه رسید در این صفت که خدا قابل شناخت نیست، مجلای او، مظهر او هم قابل معرفت نیست. باید عرض کنم حضرت آیت الله بهجت یکی از کسانی بود که به نظر بنده، شاید خیلی هم که با ایشون از نزدیک آشنا بودن، به این نقطه رسیده بودن. یعنی حقیقتاً یکی از آیات بزرگ الهی و یکی از نوادر تاریخ معاصر و یکی از انسانهای کامل در عصر ما بودند.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر.
عزیزان همراه، مرحوم آیت الله العظما بهجت بعد از گذراندن تحصیلات ادبیات عرب در 14 سالگی برای تکمیل دروس حوزوی هجرت به عراق رو آغاز کردند. هجرت علمی ایشون از کربلای معلا شروع و تا نجف اشرف ادامه یافت. بهره‌های علمی به همراه فیوضات معنوی که مرحوم آیت الله العظما بهجت در جوار سید الشهدا و امیرالمؤمنین علیهم السلام کسب کردند، جنبه علمی و عملی ایشون رو تقویت کرد و موجب تهذیب نفس و نورانیت دل ایشون شد.
اگر کسی یک آن قائل شد، توبه را ما همینجور میگیم یک آن اگر کسی تائب شد دیگه این توبهش عند الله مقبوله، ولو بعد زائل شده باشه بازم فسقی را مرتکب بشه، فسق دیگری را مرتکب بشه، میگوییم توبه. آیا عذاب میکنی؟ لا اخبرنا بفضلك عنك.
ای واقف اسرار زمیر همه کس، در حالت از تسکیر همه کس، یارب تو مرا توبه ده و عذر پذیر همه کس، ای توبه ده و عذر پذیر همه کس.
عزیزان، مرحوم آیت الله مصباح یزدی در خصوص بعد فقهی و عرفانی عالم ربانی مرحوم آیت الله العظما بهجت نکاتی را متذکر شدند که با هم میشنویم.
اینا باید عرض بکنم که ایشون احتراز داشتن از اینکه به عنوان غیر از فقاهت اصلا شناخته بشه و از مسائل علمی عرفانی و بحث‌های نظری و اینا که هیچ اصلا اظهاری نمی‌کرد. مطلبی هم که دلالت داشته باشه بر اینکه خود ایشون یک کمال معنوی دارند، چیزی میدونند، کشف میکنند، جدن خودداری میکردند و کتمان میکردند. اون سالهایی که ما اون وقت تو خدمتشون میرسیدیم کاملا محسوس بود که ایشون سعی دارند هیچ امر غیر عادی که در از بین همه علما انتظار میره از ایشون انتظار نره و ایشون به عنوان دیگری شناخته نشن. هیچ امری که دلالت داشته باشه بر یک جهت غیر عادی برای ایشون ابراز نمی کرده. خیلی اشارات بعیدی از کلامشون می شود استفاده کنن، هیچ چیزایی ما خودمون حدس می زنیم اما هیچ ابرازی از طرف خود ایشون نمی شود. مطالبی هم اگر احیانا به عنوان مطالب اخلاقی می فرمودن خیلی مطالبی بود که ظاهرش مثلا یه آیه می خوندن، روایتی یا حدی یا داستانی نقل میکردن در همین حد ها و طوری برخورد میکردن با ما که از ما جرأت نمیکردیم. حالا شاید هم از بی‌لیاقتی بنده بود مثلا این سوال عرفانی از ایشون بکنیم و اگر هم اتفاقا یه وقتی فرصتی میشد و چیزی عرض میکردیم ایشون یه جوری جواب میدادن که کنهو یه کلیاتی بیان میکردن معلوم نشه که با خود ایشون ارتباطی داره. ما غالبا مخصوصا با کسایی که شنیده بودیم از دوستانی که در نجف داشتند و از بزرگان دیگر و اینا قلبا می دونستیم که ایشون مقاماتی دارند اما از خود ایشون هیچ چیزی شاهدی نداشتیم و این جریان بود تا این سالهای اخیر که چیزهایی از ایشون ظاهر شد گویا مأموریتی داشتن که اظهار کنه. ولی در اون سالهای قبلی که بنده عرض می کنم بیش از 50 سال قبله هیچ اظهاری نمی کردند و ابا داشتن از اینکه عنوان دیگری غیر از فقیه به ایشون اطلاق میشه. بله این جریان ادامه داشت. شما در فقه شروع کردیم و عرض کردم کتاب طهارت را و در طول چند سال خدمت ایشون خوندیم. ایشون یه تحولاتی بعد در زندگیشون پیدا شد و از اون خانه منتقل شدن به یه خانه‌ای در طرفای خیابون آذر و بازار اونجاها، و بعد از اون ایشون دعوت شدن برای بعد منزلش، همین منزلی که تا اواخر بودند اینجا خریدند و یه منزل خیلی کوچیک محقری بود و ما درسمون رو توی این منزل انداختیم. یعنی دیگه خود ایشون اجازه فرمودن ما برای درس می‌رفتیم منزلش. چندی اجازه می‌گرفتیم برای نماز مغرب و عشا همونجا پاشون می‌خوندن تو منزل، همونجا ما می‌موندیم اقتدا می‌کردیم بهش. بعدها فرمودن که شاید نزدیک حال تعبیرش این عبارتشون یادم نیست، اشاره کردن که یه مسجد اینجا براست بسر ما نواز بخونیم دیگه تو منزل نگهید. معنیش این بود تا امامت مسجد فاطمیه را ایشون قبول فرمودن بعد از فوت مرحوم عاشق عبدالنبی عراقی رضوان الله علیه. دیگه برنامه تقریبا ثابتی شد که درس ما تو منزلشون بود و برای نماز هم می‌رفتیم مسجد فاطمی. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله
حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در پیامی که به مناسبت رحلت حضرت آیت الله بهجت قدس سره صادر فرمودند، نکات تأمل پذیری را در خصوص جایگاه علمی و اخلاقی اون عالم ربانی بیان فرمودند که بخشی از اون رو خدمت شما قرائت میکنند. ایشون فرمودند آن بزرگوار که از برجستگان مراجع تقلید معاصر به شمار میرفتند، معلم بزرگ اخلاق و عرفان و سرچشمه فیوضات معنوی بیپایان نیز بودند. دل نورانی و مصفای آن پارسای پرهیزگار، آینه روشن و صیقل یافته الهی و کلام معطر او راهنمای اندیشه و عمل رهجویان و صالحان بود. دوستان، حجت الاسلام و المسلمین ابو ترابی درباره نقش تربیتی مرحوم حضرت آیت الله العظمی بهجت نکاتی را بیان کردند که با هم میشنویم.
در تشییع بدن مطهر اون عالم ربانی، جوانان متدین انقلابی دلباختی نظام جمهوری اسلامی موج میزدند و این بدن مطهر بر دستها و شانه هایی حمل شد که از او الهام گرفته بودند، تلاش میکردند در جهت اصلاح خیش قدم بردارند و در جهت اقتدار و اصلاح و افزایش توان و ظرفیت نظام تلاش کنند. به نظرم این یک نمود روشنی است از تربیت اون بزرگوار. در مکتب او جوانان و مردان و زنان و انسانهای متدینی تربیت یافتند، الهام گرفتند از این شخصیت که به نظام انقلاب اسلامی، امام و رهبری نظام عشق می‌ورزیدند و تلاش در جهت اقتدار نظام اسلامی را رسالت مهم خود می‌دانستند و این سرمایه بزرگ مورد توجه ویژه اون عالم فرزانه بود. او حفظ نظام اسلامی، اقتدار نظام اسلامی، قدرت نظام اسلامی، ایستادگی نظام اسلامی در برابر استکبار نظام سلطه، در برابر امریکا، در برابر قدرت‌های شیطانی رو کار بزرگی می‌دید، مسئولیت بزرگی می‌شناخت و بر این مهم تأکید می‌فرمود. از علمای بزرگواری بودند، شخصیت‌های بزرگی بودند که شاید در بسیاری از اوقات خیش برای حفظ و اقتدار و عزت نظام با همه وجود خود دعا می کردن، تلاش می کردن.
یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین.
کلاس درس آیت الله بهجت قبل از اون که کلاس انتقال علوم حصولی و علوم کلاسیک باشد، کلاس انتقال معارف و تعالیم و آموزه‌های دینی و اخلاقی بود. اولا خانه محقر او، اتاقی که قطعا یکی از محقرترین اتاقها و خانه‌های قم، از او زهد میبارید. اجازه بدید روزی به بنده فرمودند و این جمله رو قطعا به کسی نگفتند، فرمودند اگر بدانند در این خانه به من چه می گذرد، من رو با جر ثقیل از این خانه بیرون می برن. این سختی در دنیا، این زهد. اولا زندگی او، خانه او درسی ماندگار، بعد رفتار او، توجه او هنگام درس به خدای متعال، آداب تدریس که از رفتار و سلوک او موج میزد. قبل از آن که استاد را ببینی خدا را میدیدی، قبل از آن که سخن او را بشنوی سخن خدا را میشنیدی. علاوه بر این، خصوصا در سالهای قبل، تقریبا حدود نیم ساعت قبل از شروع به درس و حدود نیم ساعت بعد از درس، از علمای بزرگ، از اساتید بزرگ، از اولیاء حق مطالبی رو بیان میکردن که مناسب با نیاز مخاطب بود. جمله‌ای رو میگفتن که سؤال مخاطب رو پاسخ میداد. کاملا ایشان به این مرتبه رسیده بودن که واعظ باشن به معنای واقعی کلمه، نیاز مخاطب رو بشناسن و در حوزه نیاز مخاطب سخن بگوین. نصیحت نمیکردن، نصایح کلی، بلکه هر مطلبی معمولا متوجه به یک نیاز بود که این پزشک معالج تشخیص میداد. و حدود یک ساعت از وقت قبل از شروع به درس و در پایان درس به طرح این مباحث سپری میشد که نقش بسیار مؤثری رو در تربیت شخصیت انسانی شاگردان ایفا میکرد. و بعد در بین این مکتب عرفانی و تربیتی به تدریس علوم کلاسیک و مباحث علمی فقهی و اصولی می پرداختن. شاید پیام روشن این کلاس این بود که علوم حوزوی، علوم مدرسه و دانشگاه اگر در پوشش و در پناه علوم و معارف قرآن و اهل بیت و در پناه تربیت دینی باشد نقش دارد، و اگر از این پوشش قوی و قدرتمند بهره‌مند نگردد نمیتواند گره‌گشا باشد. به تعبیر مولوی، علمهای اهل تن احمالشان، این علمها باری رو هم نمی کند، باریست بر شانه اونها. علمهای اهل دل حمالشان، اگر انسان تربیت شد علم او را حمل می کند، او را به پرواز در می آورد، باری را از شانه او می ستاند. و لذا کلاس اون عالم ربانی کلاس تربیت ابعاد مختلف شخصیت انسان بود، ابعاد شخصیت معنوی و روحانی و ابعاد علمی و عقلانی.
خب یاران، به پایان یکی دیگر از برنامه‌های حیات طیبه رسیدیم. امیدواریم که بتونیم با شرایط و لوازم واقعی و صحیح علم آشنا بشیم و به اونها عمل کنیم تا حیاتمون از مصادیق حیات طیبه بشه. خوبان، ما رو از دعای خیرتون محروم نکنید. التماس دعا و خدا نگهدار.